أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث ما در رابطه با تکبر رسید به بحث ترفندهای نفس انسانی. اگر بیاد داشته باشید جلسات زیادی رو اختصاص دادیم به بحث عجب که انسان خودش را ببیند و به اون چیزهایی که دارد یا خیال می‌کند دارد مغرور شود. مقدمه عجب تکبر بود. در بحث تکبر جلساتی رو گذراندیم از آیات قرآنی و روایات و مباحث حکما، رسیده بودیم به بحث عیاض که در رابطه با عیاض وزیر سلطان محمود غزنوی که می رفت توی اون اتاق و هی پوستین خودش رو نگاه می کرد و به تن می کرد، پوستین چوبانی خودش رو، اوج حکایات مولانا در مثنوی داستان عیاض بود که اگر بیاد داشته باشید جمله ای که مولانا درباره عیاض دارد در همه شعرهایی که نسبت به ایشون هست شاید شاهکار ابیاتش این باشه: هفت دریا اندرو یک قطره ای، جمله هستی ز موجش چکه ای، جمله پاکی ها از اون دریا برند، قطره هاش یک به یک میناگرند. شاه شاهان است و بلکه شاه ساز، و از برای چشم بد نامش عیاض. بحث عیاض رو که پیش کشیده بودیم رفتیم سراغ ترفندهای نفس. گفتیم این نفس انسان رو فریب میده، به انسان کلک میزنه و اولین کاری که با انسان انجام میده انسان خودش رو با دیگران مقایسه کنه. این مقایسه در همه انسانها، با سواد بی سواد، روحانی غیر روحانی، ثروتمند غیر ثروتمند هست. یعنی نفس یه کاری میکنه ما خودمون رو مقایسه کنیم با دیگران. همین مقایسه نفس کاری میکنه انسان به مسابقه بیفته با دیگران و بخواد جلو بزند از دیگران در همه ابعاد. یعنی شما هر بعدی که توی دنیا در نظر مردم چیز خوب ارزیابی میشه نفس انسان کاری میکنه که انسان با دیگران به مسابقه بیفته. البته بعضی از مسابقه ها خوبه، اما همه مسابقه ها مسابقه های خوبی نیست. لذا انسان امروزی به مسابقه جدی افتاده در ابعاد مختلف که بخشیش مطلوبه و بخشیش مطلوب نیست. بعد گفتیم دومین از ترفندهای نفس این است که انسان رو جوری باش رفتار میکنه برای اصلاح خودش، انسان هی وعده فردا به خودش میگه. حالا من صبر میکنم این بیسکویت ها رو آقای بابازاده بده، اون موقع برای شما صحبت میکنم. امشب خیلی مثل که به همدلال نعمت فراهونه. بله، یه صلواتی بفرستید. قشنگ شده مثل اون مجلس های عمومی ایران و قبلا خوب خیلی متفاوت بود. نفس انسان کاری میکنه که انسان رو وادار میکنه به وعد و وعید، فردا خودم رو اصلاح میکنم، که مولانا گفت مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار و او محکم نهاد. که اومدیم کلمه خاربر رو توضیح دادیم به خارکن. این خارکن جوون بود، اون خاره بچه بود، میرفت بکندش میگفت بذار بزرگتر بشه. هی این خار بزرگ شد، این خارکن پیر شد. وقتی پیر شد دیگه نمیتونه اون خار رو بکنه، چون خار قوی شده، این آقا دیگه قدرتش بهش نمیرسه. بسیاری از خصوصیاتی که توی نفس ما قدرت گرفته انسان دیگه نمیتونه بکنه. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، اون درخت بد جوانتر می شود، وین کننده پیر و مستر می شود. خاربن در قوت و برخواستن، خارکن در پیری و در کاستن. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام گشت. اینم دومین ترفندی است که نفس ما به کار می‌بره و ما رو اسیر خودش می‌کنه. بعد انسان چشم باز می‌کنه، می‌بینه 50 سال از عمرش گذشته، بعضی از صفات‌های بد در وجودش اونچنان قدرت گرفته که دیگه زورش نمی‌رسه اینا رو بکنه. دیگه توان کندنشو نداره. بعد اومدیم در رابطه با یکی دیگه از ترفندهای نفس صحبت کردیم و اونم فرافکنی بود. یکی از زیرکانه ترین کاری که نفس انسان با انسان میکنه، انسان همیشه عیبها رو میندازه تو زمین دیگران. تو هر موضوعی که انسان وارد میشه دیگران اشکال دارن، دیگران عیب دارن، دیگران بدن، دیگران تفسیر دارن. و این از کارهای خطرناکی است که نفس انسانی با هر انسانی میکنه. بعد مولانا گفت که ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس ببینی از تو بود و ناکسی. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. اشکال برمیگرده به خودمون. اکثر جاها یعنی وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم عیب خودمونه، اشکال خودمونه، ایراد به خودمون وارده. بعد رسیدیم به این که انسانی در همین رابطه با فرافکنی بعد از 40 سال وقتی نگاه میکنه به خودش میبینه خودش هیچی نداره. بابا این همه نماز، این همه روزه، این همه عبادت، این همه هیچی نداره، دستش خالیه. خیلی از افراد رفتن اون دنیا، حالا توی داستانهای مفصل وقتی که در عالم برزخ مکاشفه ای تونستن باشون صحبتی بکنن، گفته مثلا دستم خالی است. گفتن بابا تو اینقدر عبادت کردی، اینقدر قال صادق گفتی، اینقدر قال باقر گفتی، این رساله ای که نوشتی به عنوان مرجع تقلید، تو دیگه چرا؟ گفت فقط یه چیز به دردم خورده، یک عمل از بین همه عملهام که اصلا برای ما شاید در ارزیابی این دنیا بسیار بسیار پایین باشه. گاهی میبینی یه نفر یه کاری میکنه خیلی کوچولو، همین نجاتش میده، همین ارزش میکنه. یه نفرم پا میشه همیشه نماز شب میخونه، ولی نجاتی در کارش ممکنه نباشه. لذا توی شعرهای مولانا که آخرای بحثمون در جلسه قبل بود، این بود که بعد از 40 سال کو اون توشه دینی و معنوی که انسان جمع کرده. میگه در درون نفس اینها رو لطوپار کرده، از بین برده، متلاشی کرده، خرابشون کرده، اصلا دیگه قابل استفاده نیست اون توشه معنوی که در وجود انسان هست. اصلا نفس اونها رو بلعیده، نفس اونها رو خورده. بعد مولانا مثال زد به اون موش و گندم، خیلی زیبا صحبت کرد، گفت که اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال فرد عبادت کرده، کو اون گندمی که توی انبار وجودیش جمع کرده؟ واقعا انسان 40 سال نماز بخونه، بعد از 40 سال این انسان باید از ملکه بالاتر باشه، از فرشته بالاتر باشه. نمیشه به راحتی از فرشته بالاتر. یه اتفاقاتی در وجود انسان میفته، نفس با این انسان یه کاری میکنه که تمام این عبادت ها هیچی میشه. بسیاری از افراد میبینید که کلی مثلا ثروت جمع میکنن، بعد بیان حساب کنن هیچی تش نیست، بعد متوجه نیستن بابا این کارتش، کردیت کارتش دست اینه، دست اونه، دست پسرش، یه کاری اونا میکنن. تو وجود انسان هم همینه، این نفس میبلعه عبادتهای ما رو، میبلعه. بعدش هم ما بعد از 40 سال همش میگیم تقصیر ابلیس بود. نه بابا، تقصیر ابلیس نبود. جلسه قبل اومدیم گفتیم که این پیرزنهای قدیم، آخرین حرفمون این بود، من ببخشید تکرار میکنم چون خیلی از شماها جدیدید و بحث تو درستتون نیست، چون ما هر هفته مشتریامون عوض میشه. گفتیم پیرزنهای قدیمی گلی که میبستن توی به اصطلاح گلوشون، برای با اون روسریشون میزدن به سوزن این گل رو، دیدیم دیگه تو اجسام هست، جزء کالچرال ماست، جزء فرهنگ ماست، از این چیزا. بعد میرم خودشو تو آینه نگاه میکرد، پیرسن میدید نه این صورت چروک شده و زشته. هی میگفت لعنت خدا بر شیطون، شیطون تقصیری نداره. بیگناه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خودم تلبیس را. متهم گشتم میان خلق، من فعل خود بر من نهد هل مرد و زن. بعد میرسیم به پنجمین ترفند نفس انسان، دلیل تراشی و موجه نمایی. من اسمشو این میگذارم. انسان نفس کاری باش میکنه که در گفتارهای متعدد، در روبرو شدنهای متعدد، در صفبندیهای گوناگون هی سعی میکنه خودشو موجه کنه و هی سعی میکنه برای موجه بودن خودش دلیل آوردن، استدلال کردن. لذا شما داری میفهمی این حرفش درست نیست. یه ذره باش بحث میکنی هی دلیل میاره، دلیل پشت دلیل، مثال پشت مثال. این هم یکی از خطرات بزرگ نفس انسان است که با انسان انجام میده. اینقدرم دلیل میاره کم کم باورش میشه داره درست میگه. یعنی نفس موزیانه چنان عمل میکنه تا این آدم باورش بشه. این سوفسطاییان اینجوری بودن دیگه. این سوفسطاییان اصلا کارشون سفسطه بود، با سفسطه و کلک حرفای خودشون رو بر کرسی می‌نشوندن، بعد یکی کسی میاد باشون بحث بکنه اینقدر استدلال میکردن تا اینکه افراد باور میکردن اینا دارن درست میگن، خودی آدم هم باورش میشد. اصلا سقراط اومد در مقابل سفسطه، سفسطه اصلا به معنای دانشه، سوفیست یعنی دانشمند. سقراط اومد در مقابل اینها گفت من سوفیست نیستم، خیلی تواضع کرد، خیلی خودشو برد پایین، گفت من فیلسوفم، دوستدار دانشم. لذا در مقابل سوفسطاییان ایستاد، بعد ارسطاتالیس نیکوماخوس منطق رو ایجاد کرد به درخواست اسکندر، علمی که در واقع میخواد ذهن انسان رو از کلک‌های حرفای مردم مسئول نگه بداریم. المنطق آلتون قانونی یا تعصم و مراعات از ذهن ان الخطع فلفکر. یک ابزاری رو ارسطو ساخت که فکر انسان‌ها دچار اشتباه نشه. واقعا کسی که برای این علم یاد بگیره، به خصوص بحث صناعات خمسشو که برای قاضی‌ها واجبه، برای قاضی‌ها لازمه، اونایی که میخوان قضاوت بکنن، این خوب میتونه اون کلک‌های حرفای مردم رو متوجه بشه. بر این اساس نفس انسان یه جوری است که ولو اینکه انسان کار خطا کرده باشه، اونقدر دلیل براش میتراشه تا انسان قانع بشه کاری که انجام داده درست بوده. طرف مثلا میره خدای نکرده دزدی میکنه، عمل دزدی بد، ولی این نفس شروع میکنه با یه شخص بازی کردن، اینقدر بازی میکنه که این صد تا دلیل بیاره که چرا این کارو کرد، یه جوری خودشو قانع بکنه، پیش خودش راضی بشه که اشتباه نکرده. اینم به عنوان یکی از چیزاییست که توی نفس انسانی وجود داره. من نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. همون کشی که برای کشیده و چک و سیلیه. نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. حالا بخوای بری با نفست هی بحث بکنی، نه، بالاخره مغلوبت میکنه. باید بذاریش زمین، لش کنی، بگی که توی این موضوع من محکومم. من ز مکر نفس دیدم چیزها، کوز سحر خود برد تمییزها. مشورت با نفس خود اگر می کنی، هر چه گوید کن خلاف اون دنی. حرف مولاناست. دنی یعنی پست. مشورت با نفس خود گرمی کنی، هر چه گوید کن خلاف اون دنی. گر نماز و روزه می فرمایدت، نفس مکار است، مکری زایدت. عجیبا میاد داستان ابلیس و معاویه رو میگه. اصلا معاویه مولانا وارد بحث میشه و اینا تتمه اشعارش تو بحث ابلیس و معاویه. باور میکنید ابلیس میرفت معاویه رو نیمه شب بلندش میکرد تا معاویه پاشه بره برای مردم نماز جماعت بخونه، تا مردم قبل از اینکه اذان صبح بشه ببینن معاویه داره نماز شب میخونه. گر نماز و روزه میفرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. بعد میاد سراغ این که در رابطه با مسجد ضرار صحبت میکنه مولانا. در دفتر دومش میگه که مسجد ضراری رو ایجاد کردن از نفس این آدم ها بر اومد تا بتونن بین مسلمان ها تفرقه بیاندازن. بعد وارد این موضوع میشه، میگه که عده‌ای با نقاب دین خیلی کارها میکنن، خیلی کلک ها میزنن، چون درباره معاویه داره صحبت میکنه و از این طریق هم به دین لطمه های بسیار زیادی وارد شده. دین از مکر نفس انسانی در همه فرقه هاش، از مسیحیت گرفته تو فرقه هایی که مسیحیت داره، از یهودیت گرفته توی گروه هایی که یهودیت داره، از اسلام گرفته توی همه گروه های اسلامی، این نفس بزرگترین خسارت رو متوجه دینم کرده. بعد ایشون میگه که حتی این نفس یه سری آدم ها رو سوق داد به سمت این که بیان گردن کج کنن خودشون رو عارف بگیرن، یه سری آدم ها رو سوق داد به سمت این که بیان خودشون رو درویش ارائه کنن، یه سری آدم ها رو سوق داد بیان میگن آقا ما با امام زمان ملاقات میکنیم، یه سری آدم ها رو سوق داد با انواع مختلف انسان‌ها کلاه سر دیگران گذاشتن به خاطر همین نفس انسانی. بعد مولانا میگه که نفس حتی پشت طریقت و عرفان هم قایم میشه و ادای انسان به جایی میرسه که ادای بایزید بسطامی رو در میاره و دکان باز میکنه. خیلی ها دکان باز کردن، خیلی از معبدها دکان شده، خیلی از عبادتگاه ها دکان کاسبی شده، اصلا دین تو همین کشور شده برای خیلی ها بیزینس، برای پول در آوردن. به این یکی از خطرات بزرگیست که قلمداد میشه برای دین، که بعضی ها از دین به عنوان بیزینس و به عنوان ابزار استفاده میکنن. بعد درباره این که افرادی پشت عرفان قایم میشن خودشون رو عارف میگیرن، میگه خیش را واله و عارف میکنی، خاک در چشم مروت میزنی، که مرا از خیش هم آگاه نیست، در دلم گنجای جز الله نیست، اون چه دی خوردم از آنم یاد نیست، این دل از غیر تحیر شاد نیست، لاف درویشی زنی یا بی خودی، هایهوی مستیان ایزدی. یه دی دکون باز کردن میشینن هوهو میکنن، اونی که وسله از این کارا نمیکنه به این راحتی. اون که را جامش دادن دهانش را دوختن، اونی که جام عشق الهی رو مینوشه وسل میشه. تو مردم هم ممکنه باشه، اصلا ما بشیم نگاه خیلی معمولی یا پایینی ممکنه بکنیم، اصلا زبان باز نمی کنه، چیزی نمیگه. شما اگر یک سال هم دارید با این آقای هاشمی یحیی انصاری شیرازی که از فلاسفه بزرگ فعلیه توی قم نشست و برخاست بکنی، اصلا احساس نمی کنی که یه ذره تو عالم عرفانه، ولی وسته. شیشونین کاری که نفس با ما میکنه، ما رو عادت میده به این خوها و خصلت‌های بد که دیگه نمیتونیم ازش بکنیم. نفسانیات اصلا بلایی به سر ما آورده که ما با بوی بدش عادت کردیم و حاضر نیستیم دست ازش برداریم. همچین مسخمون کرده که اون ذوق فطرت سلیم خودمون رو از دست دادیم. وزا مولانا داستان اون فردی که کناس بود و چاهکن بود و چاهای فاضلاب رو خالی میکرد، میگه اون رفت تو بازار عطارا اصلا نتونست تحمل کنه. میگه انسان با خوها و خصلت‌های بد خودش اونچنان عادت کرده که حاضر نیست به راحتی تراوت‌های خوب به سمتش بیاد. بعد نفس چنان ما رو عادت میده که انسان ترس از تحول داره. لذا انسان ها از 40 سال به بالا ساکن میشن، راکد میشن، دیگه با شرایط موجود خودشون خوب میکنن، حاضر نیستن تغییری در مسیر خودشون بدن، راه خودشون بدن، در کارهای خودشون بدن. حالا ما این تکبری که در وجودمون هست سرآمد ترفندهای نفسه. این که سرآمد ترفندهای نفسه، ما چگونه میتونیم علائمش رو متوجه بشیم؟ یعنی بحث ما از این جلسه انشاءالله در رابطه با علائم و نشانه‌های تکبر و تواضع، یعنی ما چه چیزایی تو وجودمون نگاه بکنیم، ارزیابی بکنیم، مارک بزنیم روش، بگیم این علامت نشون میده تو وجود ما تکبر هست. اولیش، من اولیشو میگم، بقیهشو میذارم برای جلسه آینده. صاحب کتاب معراج الساعده که ما الان 3 سال و خورده یه داریم تفسیرش میکنیم اینجا، میگه که شما چون با اقران و امثال خود در مسئله ای از مسائل گفتگو میکنید، اگر حق بر زبان ایشان جاری شد و اون چی میگوید مطابق واقع بود و شما در مقابلش ایستادگی کردید، حاضر نشدید بپذیرید، یا برعکس او حرفی داره میزنه که مطابق با واقع نیست، حق نیست، برای خودش هی استدلال میاره بعد این که حرفش حقه، اینجاست که انسان دچار تکبره. این مقدمه توضیح مفصلش باشه برای جلسه آینده انشاءالله، اگر خدا توفیقی داد. من یه مسئله شرعی هم عرض کنم خدمتون. کسانی که ماه رمضان گذشته روزه قضا دارن، توفیق پیدا نکردن این روزه قضا رو بگیرن و تا ماه رمضان بعد این توفیق از اونها سلبه، بابت هر روزه باید کفاره بدن. کفارش هم حدود 6 دلاره. و اگر روزه رو گرفتن که هیچی، اگر نگرفتن باید، اگر سال قبلش نگرفتن، یعنی 2 سال 3 سال قبل، پارسال کفاره دادن کافیه. این روزه باید به گردن انسان هست، هر وقت تونست باید روزه رو بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.